بخوایم بگیم که صرفا مبتکر این موضوع ما بودیم، نه، وظیفه تنظیمگری وظیفه دولت هاست و برای اینکه مانع از شکست بازار بشه و بازار رو در یک ثبات قیمتی، ثبات رفتاری به جهت رعایت منافع اقشار مختلف جامعه وارد میشه.
حالا هر کشوری بنا به ابزارهای خودش.
بله، خب ابزارهای کشورهای مختلف متفاوت هست. بله. در بعضی از کشورها این کاری که ما داریم انجام میدیم در بخش مسکن وظیفه شهرداری هاست که اینها یک تنظیمگری پنهانی رو دارن، صرفا تمام توانشون و قدرتشون رو در اختیار بخش خصوصی قرار نمیدن و هر جا که بدونن بازارشون، بازار مسکنشون دچار نوسانات خیلی شدیدی میشه، با عرضه واحدهایی که در اختیار شهرداری هاست. بله. که بعضا در افکار جامعه عمومی ما میگن واسه دولته، در صورت واسه شهرداری های اونجاست، اونها با ارائه عرضه قیمت ها آپارتمان هایی که در اختیار دارن به نوعی دوچار بازار اون قسمت از بخش مسکن رو تنظیم میکنن. و این خیلی خیلی چیز برای اونها چیز پیچیده ای نیست، اما ما این چنین نیستیم و ما نداریم. ما یک NGO، یک نهاد متمرکز در خصوص بخش مسکن نداریم. نهادهای مختلفی خب وارد میشن مقطعی، اما ما در دراز مدت یک سازمان و یک نهادی رو که مثلا بخش اجاره مسکن صرفا کار کنه رو نداریم. چون الان بیشتر صحبتهایی که میشه دقت کنید تنظیمگری که ما داریم به جهت مصرفی هست، این که الان تولیدمون صورت نگرفته و یه سری کارها صورت نگرفته، اینها موضوع شاید بگم که در اولویت‌های دوم و سوم قرار داره. اما اولویت اصلی بحث مسکن اجاره‌ای هست که خیلی موضوعه، چون قشری هستش که توان افزایش سرمایه‌اش رو با تورم نداره.
بله.
و این جاماندگی از تورم خب باعث کاهش سطح رفاه خانواده ها میشه.
بله.
و این کاهش سطح رو ما میبینیم که در موضوع آموزش و بهداشت و خوراک و در نهایت پوشاک خانواده ما شاهد خواهیم بود. لذا خب این در خصوص این که دولت ها چه وظایفی رو دارن، من بارها اشاره کردم که در این نهضت ها، در این تولیدات مسکنی که به صورت انبوه داره صورت میگیره، ما تماما داریم واگذار میکنیم به مردم. نظر من هستش، صحیح این هستش که ما مقدارش هم برای ابزار قدرت تنظیمگری بازار مسکن در اختیار دولت ها، حالا چون ما صرفا دولت ها دولت تنظیم بازار میکنه در ما، در کشور، در اقتصاد ما،
مدل اقتصادی ما
بهترین هستش که این رو در اختیار خودش داشته باشه که ما الان با قوانینی که داریم، اکثر قوانینی هم که حالا خانم رزبان هم عرض کردن، اکثر قوانینی که ما داریم در این چند سال اخیر به نظر من که یک حالا یه اقتصاد آزادی از این بازار خیلی عامیانه مردمی الان در جمع شما حاضر هستم، از نظر من تولید کننده، از نظر من مشاورم، اکثرا این قوانین بازدارنده و تنبیهی هستن. بهترین می بود که ما در موضوع تولید مسکن حالا اتفاقاتی رو رقم می زدیم، قوانینی رو ثبت به تایید و تصویب می رسوندیم که باعث تولید بشه، چون در حال حاضر ما راهی جز تولید مسکن به جهت برطرف کردن نیازهای این بخش نداریم. تولیدمون هم تابع از قوانین هست. ما الان در چند سال اخیر میبینیم که قوانینی تصویب شده که عواملی که در این بخش، در این صنعت، در صنعت ساختمان تاثیرگذار هستن، به نوعی از ورود، حضور و باقی موندن در اون صنعت باز موندن.
بله.
یه نمونه شو بخوام اشاره کنم خدمت شما، قانون پیش فروش هست. بله. اگر که ما در انتهای دهه 80 و ابتدای دهه 90 قانون پیش فروش رو مورد بررسی قرار بدیم، میبینیم که به نوعی من تسهیلگر، منی که الان در جمع شما متخصصین و اساتید این بخش قرار دارم، خدمت شما هستم به عنوان مشاور املاک، من میبینم که دارم کسانی رو دارم که میخوان خونه شون عرضه کنن به جهت ساخت، از طرفی سازندگانی رو دارن به جهت اینکه در اون بخش سرمایه گذاری کنن، اما بعد ما میبینیم که آمارها رو بررسی میکنیم، میبینیم که از ابتدای دهه 90، یعنی عملا در از سال 92-93 که دیگه تنبیهات مشهود شد برای همکاران من، از این قسمت سرمایه گذاری در بخش مسکن دور موندن و الان ما میبینیم تعداد پروانه های ساختمانی که در صد در داخل شهرها داره صادر میشه، خب نیازهای اون شهرها رو مرتفع نمی کنه. از طرفی ما دنبال شهرسازی هستیم، یعنی میریم در قسمتهایی در اطراف شهرهای بزرگ یک سری شهرها رو ایجاد میکنیم. خب ما از طرفی میبینیم داریم، ما کیلومترها بافتهای فرسوده در شهرها داریم که این شهر داره امکانات هستن، امکانات انتظامی هستن، امکانات آموزشی، بهداشتی، زیرساختی، از همه مهمتر جمعیت خواهان واحدهای مسکونی. اما روند حرکتی و تصویب قوانینی که حالا مقنن داشته، میبینیم که احتیاجات مردم رو متاسفانه مرتفع نکرده. ما الان طرح تفصیلی رو داریم که این طرح تفصیلی برای کل شهر، حالا ما به صورت اختصاصی تهران رو بخوایم بگیم، در شهر تهران بسیاری واحدها رو متراژهاشو به قدری افزایش داده که عملا از دسترس افراد در اون منطقه خارج شده. خب از طرف دیگه هم شهرداری هم با توجه به تکیه به قانون طرح تفصیلی نمیتونه متراژهای کمتر از اون رو اجازه ساخت بده. اینها ناخواسته دچار شکست بازار میشن. من حالا در ادامه که شما بفرمایید که ما چه مقدار میتونیم که تاثیرگذار باشیم، چون اگر که در صحبت‌های آقای دکتر شما توجه میکردی، در عوامل قیمت سازی بخش مسکن کسانی که همکاران ما هستن، خود ما هستیم در بخش مسکن، خیلی نتونستن هنوز عددی رو کاملا مشخص و تاثیرگذار لحاظ کنن، به جهت اینکه در قسمت اعظم این افزایش قیمت ما حضور داریم. ما میتونیم که حالا در بخش‌های بعدی که صحبتی که داریم تاثیر اتحادیه، حالا اون سوالایی که دارید و من در خدمت شما باشم.
حتما من سوال پیامکی اونم بپرسم، امروز از مخاطبینمون بپرسیم که از نظر شما مهمترین چالش‌های پیش روی حوزه مسکن در کشور چیست؟ گزینه یک، سیاست‌های انقباضی دولت در حوزه مسکن. گزینه دو، سبقت بازار مسکن از میزان تورم. گزینه سه، حضور دلالان در این بازار و ایجاد نابسامانی در بازار مسکن. میتونید پاسخ مورد نظرتون رو به سامانه پیامک 301035 برای ما ارسال بفرمایید. یک فاصله کوتاهی هم از اتاق فرمان بگیریم و برگرد. شنونده برنامه نوسان هستید با موضوع روندهای جدید در بازار مسکن و اجاره. تو این برنامه داریم به تحلیل عوامل کلان مثل نرخ بهره و عوامل خرد مثل تغییرات جمعیتی صحبت میکنیم. با آقای دکتر محمودزاده بحث رو پیش ببریم. در مورد بخش قبلی حالا اگر صحبتی هست بفرمایید، نظر شما در مورد تنظیمگری توسط دولت و اگر که راهکارم ارائه بدید، آیا راهکاری هست اصلا؟
خواهش میکنم. در خصوص مدیریت بازار مسکن، حالا چه مسکن ملکی چه اجاره‌ای، ما با دو بخش محتوا مواجهیم. بخش اول قانون، بخش دوم نظارت یا شیوه اجراست. ولی نکته رو باید دقت کرد که ما بیش از 94-95% ساخت و ساز در کشور به طور عرف توسط بخش خصوصی خرد، نه حتی انبوه ساز و پیمانکار ساخته میشه، این مردمی که پلاک های خودشونو میسازن. ما اگر شیوه تنظیم بازارمون رعایت تعادل توش نشه و افراط و تفریط داشته باشه، باعث ترس بازار میشه. و اگر بخش خصوصی میزان سرمایه گذاریش در حوزه مسکن افت بکنه که الان کرده، به صورت جدی افت کرده، جمع جبریش میشه که کاهش تولید مسکن در بخش خصوصی.
بله.
چه نتیجه داده میشه؟ نتیجهش این میشه که دولت باید نفوذ و ورود بیشتری، دائم نفوذ و ورود بیشتری به بازار مسکن داشته باشه برای جبران اون کاهش تولید.
بله.
یعنی موضوع نظارت در این حال که موضوع درستی است، ولی باید رعایت تعادل بشه که ما دچار کاهش تولید نشیم. یعنی اگر قوانین و مقررات بیشتر از حد تاثیرگذارش روش اصرار بشه و قوی تر از اون باشه یا شدتش بیشتر باشه، یه نتیجه هم خواهد داد که نتیجهش کاهش تولیده. نکته ای که مهمه از این بخش من نتیجه بگیرم این که ما یک نیاز مسکنی در سال در کشور داریم که بر اساس طرح جامع مسکن که آخرین بار تهیه شده و بازنگری شده قریب 900 خورده تا 1,000,000 واحد در سال. هر چقدر بخش خصوصی سهم بیشتری از این سبد رو پر بکنه، مداخله دولت مستقیم و غیر مستقیمش، مستقیم که دولت مداخله نداره، مداخله غیر مستقیم دولت کمتر میشه. پس این یک نقش حیاتی داره این موضوع که ما باید انگیزه برای بخش خصوصی بذاریم. یکی از عوامل بیرونی که اشاره کردم تأثیر جدی در بازار مسکن داره شرایط اقتصادی است، بازارهای رقیب. ببینید یک سرمایه گذار بین بازار مسکن و بازارهای مثل ارز، مثل طلا و بازارهای دیگه تصمیم گیری میکنه که تو کدومش سرمایه گذاری کنه، چون تا به شرایط اقتصادی است. ما باید اگر بخوایم نقش بخش خصوصی رو پررنگ کنیم که چاره‌ای هم غیر از این وجود ندارد، باید تضامین لازم برای سود بردن از این بازار و جذابیت برای ورود بیشتر رو ایجاد کنه. سوال آخری که کردید و من پاسخ بدم که چه باید کرد و اصلا واقعا امکان این موضوع وجود داره یا نه. ببینید، حاکمیت باید در یک جمله بخوام عرض بکنم تمام تلاشش رو بکنه فاصله بین قیمت مسکن، چه استیجاری چه ملکی، و درآمد خانواده به حداقل برسونه. به عبارتی دیگه افزایش توان اقتصادی خانوار رو باید، یعنی درآمد خانوار رو باید ببره بالا و راه غیر از این وجود نداره. چی جوری میشه این کار کرد؟ ببینید، برای تولید مسکن ما نیاز به منابع مالی داریم، غیر از نهادهای دیگه که ما الان تو کشور مشکلی نداریم، مثل مساله مدیریت ساخت و امثال هم. پس ما اصلی ترین موضوعمون بحث منابع مالی است. منابع مالی یا باید نظام بانکی جذب کنه، تامین بکنه، یا خود دولت از منابعی مثل خط اعتباری و تبعاتی که ممکنه داشته باشه و کاهش درآمدهای دولت توی این سنوات، یا بخش غیر دولتی که میشه بخش خصوصی. از نظر من در شرایط فعلی کشور هیچ راهی، راه دومی غیر از این وجود نداره که با قوانین لازم تضامین سرمایه گذاری بخش خصوصی، این موضوع را دقت بفرمایید، بحث هم سرمایه گذاری است، بحث هم فقط اجرا نیست، بحث هم تأمین مالی بازارهای مسکن توسط بخش خصوصیه که مجلس محترم، دولت و مجموعه حاکمیت باید تضامین لازم رو به بخش سرمایه گذار خصوصی بده که این پول وارد صنعت ساختمان کشور بشه. تنها راهی که ممکنه این موضوع در کوتاه مدت قابلیت ساماندهی و حل موضوع رو داشته باشه.
خیلی از شما ممنونم. آقای بیگی‌نژاد، شما هم بفرمایید چه باید کرد؟ راهکاری از نگاه شما که فعال بخش مسکن هستید از اتحادیه،
میگو فعال بخش خصوصی دیگه.
بله.
تمام رفتارهایی که در کف خیابون بین مردم در وهله اول ایجاد میشه رو مشاهدگرش ما هستیم. یعنی قبل از اینکه هر نهاد آمارگیر و تصمیم گیرنده بخواد که این حوزه رو، تغییرات رفتار مردم رو درک کنه، ما شاهد این موضوع هستیم. خب من در ابتدای صحبتم هم عرض کردم ما میبایست قوانینی که تنظیم میکنیم قوانینی باشه که باعث جذب منابع سرمایه گذاری در این بخش بشه. چرا؟ چون که بخش مسکن در کشور عزیزمون هم دیرنقد شونده است، هم سنگینه.
بله.
خب تو این لحاظ یک سرمایه گذار که به عنوان بخش خصوصی میخواد وارد تولید در این موضوع بشه، اگر که در مقام قیاسی با اقتصادهای در بازارهای دیگه قرار بگیره، خیلی تمایل پیدا نمیکنه برای ورود به این موضوع. اینجا ما میتونیم مجددی اون نقش تنظیمگری در بازار رو از حاکمیت بخوایم که با وضع و مشوقهای لازم ایجاد انگیزه کنه برای کی؟ برای کسانی که میخوان در این حوزه سرمایه گذاری کنن و سرمایه گذاری در این حوزه رو متناسبتر و مناسبتر برای خودشون ببینن با سرمایه گذاری در بخشهای دیگه. اما ما نباید از ایجاد انگیزه و جذب منابع مالی بخش‌های خصوصی، سرمایه‌های خرد در اقتصاد مسکن غافل بشیم.
بله.
و کسانی که میتونن، یعنی تا الان این چنین بوده که کسانی که تونستن این کار رو انجام بدن فعالین در حوزه مسکن بودن بر اساس قوانین از ابتدای 1310 تا الان.
بله.
اما ما در حال حاضر، حالا ما میخواییم بگیم که راهکارها چی هست، الان ما الان اخیرا شاهد این هستیم که میبینیم با وضع قوانین جهتهایی داده میشه برای این که مردم از قبلی که ما بخش خصوصی، ما کسانی که صرفا تخصص اون کار جذب منابع برای تولید بوده، ایجاد تغییر سرپناه بوده، اینها رو دارن تغییر رفتار میدن و قطع به یقین این تغییر رفتار به خاطر جذب منابع، اون ترنوور مالی که در بین همکارای من وجود داره با وضع قوانینی که اخیر و تصویبم هست، اینها در احتمالاً در دراز مدت بازار رو دچار مشکل میکنه و به جایی که ما بیایم یک نهاد، یک NGO، یک بخشی رو که سالها در این حوزه خدمات رسانی کرده، اینها رو هدفمند در جهت بهبود تولید، بهبود شرایط اقتصاد مسکن حرکت بدیم، ما می‌بینیم که موضوع شغلی ما در یک انقلابی قرار گرفته و قطع به یقین در آینده ما دچار یک سری تحولات و یک سری خسارات میشیم که در وهله اول این خسارات رو مردم جذب و دریافت خواهند کرد.
ممنونم. فکر میکنم که ارتباط تلفنی دیگری هم برقرار شده با آقای فرشید ایلاتی، کارشناس سیاستگذاری مسکن. آقای ایلاتی سلام، وقت شما بخیر.
سلام آقای کریمی، شاد من خدمت شما و شنوندگان برنامه و مهمان برنامه. سلام و روز بخیر.
درود به شما. ما چون راجع به مشکلات و اینها خیلی صحبت کردیم، اگر راهکاری هست که فکر میکنید کمک میکنه شرایط مسکن به صورت عملی بهتر بشه برای خانه‌دار شدن و حالا بحث اجاره بها و اینها، بفرمایید.
خیلی حالا کوتاه بخوام بگم، حالا توی شرایط فعلی بازار با توجه به افزایش قیمتی که داشتیم، قیمت زمین افزایش بسیار بیشتری از قیمت مسکن داشته و یک نقطه هستیم که صرفه نگهداری زمین بهتر از صرفه ساخت مسکن شده.
بله.
و این حالا باید یه حبابی شکل گرفته که باید کنترل بشه. ولی برای اینکه حالا بخوایم راهکارا رو بگیم، باید زمین‌های جدیدی به محدوده شهر رو اضافه بشه که ما بتونیم هزینه تمام شده مسکن رو از محل اینکه زمین بالاخره توی محدوده قیمتش بهتر میتونه پایین‌تر از مراکز پرتراکم شهری باشه بتونیم کاهش بدیم و بتونیم با جذب سرمایه‌گذاری‌های توی محدوده شهرها ساخت مسکن رو داشته باشیم. و مضافاً بر این موضوع، بحث پروانه‌های ساختمانی که خودش یک مانعی شده، الان این زمانی که لازم هستش برای صدور پروانه‌های ساختمانی بعضن یک سال، بعضن بیش از یک سال طول میکشه که شما بخواید پروانه ساختمانی بگیری. خب اینا جز هزینه‌هایی هستش که اضافه میشه به هزینه‌های ساخت. یعنی شما یه ملکی رو خریدی، که زمین رو خریدی، یک سال پولتون بلوکه میشه و این از محل خواب پولتون بالاخره یک انتظارات ایجاد میشه که این انتظار نهایتاً باعث میشه که شما روی قیمت نهایی مسکن این انتظارات خودتون رو اعمال بکنید. یعنی هر چقدر ما بتونیم دوره صدور پروانه رو کاهش بدیم، این کمک میکنه که ساخت‌وساز زودتر اتفاق بیفته و این مسکن زودتر به بازار عرضه بشه و نهایتاً اینه که اگه این پروسه صدور کوتاه باشه، سرمایه‌گذار تحریک میشه که به جای اینکه مثلا یک ساله بسازه، 6 ماه بسازه، پروژه بچه دور 6 ماه بعد شروع بکنه. و از این محل میتونیم ما شاهد رونق باشیم. یعنی الان دو تا موضوع شده، یکی بحث محدودهای جدید شهری و الحاقهای جدید زمین به محل شهر و روستاها، به یکم فرایند کاهش زمان صدور پرداخت.
در مورد نکته دوم که عالیه، فقط در مورد مسئله اول خیلی کوتاه،
راهکاری نداریم واقعیتش
تو این زمین‌هایی که می‌فرمایید آیا اصلا آب دارند؟
نه همه چی دارن، این زمین‌ها همه چی دارن. طبق برنامه هفتم توسعه ما 20%
جاهایی که تقاضا هست دیگه، انشالله سر کوه که نیست.
بله جایی که تقاضا هست، ما همه جای ایران هم تقاضا داریم، کلان شهرها بیشتر. ما حتی جالب الان روستاهایی داریم که تقاضا داره ولی زمین نداریم و بنیاد مسکن بهشون زمین نمیده. خب این روستایی کجا میاد تو شهر منتقل میشه، مهاجرت میکنه. خب الان باید اجازه بدیم که محدوده روستا بیشتر بشه که ما بتونیم زمینهای جدید برای ساخت مسکن داشته باشیم.
بله بسیار عالی. البته حالا چون برنامه ما رو به پایان هست، ما انشالله در یک برنامه دیگری از شما دعوت کنیم توضیحاتی بدهید، چون روند حرکتی جمعیت به سمت اون جایی که شما فرمودید نیست و به هر حال با دلایل بسیار زیاد مثل شغل و اینها به سمت فقط کلان شهرها هستش. شما رو به خدا میسپارم، خیلی ازتون ممنونم آقای ایلاتی، کارشناس سیاست‌گذاری مسکن. ما فکر میکنم با هر کدوم از عزیزان حداکثر یک دقیقه جمع‌بندی پایانی داشته باشیم. بحثم بسیار جذاب، حالا نکات خوبی هم مطرح شد. آقای دکتر محمودزاده بفرمایید.
خواهش میکنم. من اگر بخوام عرایزی که داشتم رو جمع‌بندی بکنم، به لحاظ اهمیتی که موضوع مسکن در شکلگیری و تداوم خانوار داره و اصلا امید به زندگی، با توجه به اینکه ما از نظر فرهنگی بزرگترین سرمایه هر خانواده ای مسکن محسوب میشه و بخش محدودی از جامعه هستند که موضوع ملک و مسکن به عنوان سرمایه گذاری مازاد براشون هست، بیشتر خانوارها همین بزرگترین سرمایهشون و تنها سرمایهشون هست، میشه گفت بیشتر قشر ضعیف و متوسط جامعه.
بله.
لذا باید تدبیر ویژه‌ای صورت بگیره برای اینکه قدرت دستیابی به مسکن ارتقا پیدا کنه. یکی از موضوعات جدی که مورد بحث هست، بعضی از کارشناسان محترم در حوزه مسکن تشابه ایران با سایر فرهنگ‌ها رو دارن که خب اگر مالکیت انجام نشد به طرف اجاره حرکت بکنیم. اجاره تأمین کردن که در دوره‌ای هم نظام اجاره داری حرفه‌ای هم تدوین شد و اقدامات خوبی هم تو این زمینه صورت گرفت، ولی فقط موضوع سکونت ممکنه بتونه پوشش بده، ولی موضوع ذهنی و اون چارچوبه پایداری و عزت نفس خانواده نمیتونه پاسخ بده. لذا در راستای افزایش رضایت بندی جامعه، من فکر میکنم که دولت باید ارتقاء توان خانوار رو مد نظر قرار بده و کاهش این درآمد و قیمت تمام شده. یک راه هم بیشتر تو این قضیه نیست، توجه ویژه به سرمایه های خرد و کلان بخش خصوصی. باز تأکید میکنم سرمایه، نه اینکه کل بازار داده بشه، سرمایه بیاد و از اون طریق بتونن این موضوع رو حل کنن.
خیلی ممنونم آقای بیگی نژاد. شما خیلی کوتاه.
خیلی کوتاه، من خیلی کوتاه و سریع بخوام خدمت شما عرض کنم، این هستش که خب همینجوری که کارشناس محترم آقای دکتر محمودزاده عرض کردن، ما جز جذب منابع سرمایه های خرد که مد نظر ما هست از ابتدا، حالا کلان که در موضوع دولت ها هست، راه دیگه ای نداریم. و خواهش هم این هست، چون بخش مسکن، موضوع مسکن موضوع بسیار مهمی در خانواده هست، نظراتی که میدیم خواهشن جز نظراتی باشه که حالا کارشناسان محترم که سمت و سوی رفتار جامعه رو بدونن. ما الان این که میگیم زمین ها رو خرد میکنن، حالا در اطراف جاها ما بریم ببینیم که زمانی که ما با طرحهایی که ایجاد میکنیم با طرحهای هادی، در نهایت متوجه میشیم که این زمین ها خرد شده بدون اینکه ایجاد ابنیه توش صورت بگیره، فروخته شده و تشدید مهاجرت کرده. ما میبایست که اینها رو لحاظ کنیم. در نهایت عرض کنم بهترین کسانی که میتونن رفتار و تغییر رفتار رو در سطوح مختلف جامعه هامون اعلام کنن به کارشناسان و عوامل تاثیرگذار، حالا سیاست مردان ما همکاران بنده هستن. سپاسگزارم از شما و شنوندگان محترمتون.
خیلی ممنونم از شنوندگان محترم برنامه نوسان. با موضوع روندهای جدید در بازار مسکن و اجاره در خدمتون بودیم. هر جا هستین شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدارتون.
زنده از بی بی سی در لندن. این صدای آمریکاست.
به تیتر اول خوش آمدید.
روایت رنگ،
روایت رنگ ها.
ما انسان ها همیشه به گذشته حس خوبی داریم. از موسیقی و سریال ها گرفته تا خانواده ها و دوستان، انگار یادآوری آن حس خوب به زیبایی امروز زندگی کمک می کند.
افسوس که همیشه بی گناه ها به دست ظالم ها هلاک می شن.
ولی تو خوشحال باش که به دست سلطان نورسیده چون من کشتی خواهی شد.
آرزوی سلطانی را به گل خواهی برد. این ضربه برای تلخک بیچاره بود.
میگم که چرا نباید یه جای هم دورو برای اجاره کنیم؟
من اینکه بچه
بابا جون، من 26 سالم هم.
یه همین تو هنوز عقلت نمیرسه که بدونی زندگی رو نباید با سال اندازه گرفت.
اما گاهی به گذشته پناه برده می شود، از بدی امروز و ناامیدی به فردا. اینجاست که گذشته مانند یک سم عمل می کند. این شیوه در رسانه‌های بیگانه بسیار زیاد استفاده می شود. به آن شگرد تونل زمان، زمان محبوس می گویند. دکتر علیرضا داوودی، کارشناس رسانه.
زمان برای مخاطب فریز میشه. اما وارد هر تونلی که میشید، یک ورودی داره و یک خروجی. امید به خارج شدن از این تونل مخاطب رو معمولاً امیدوار به زایش کلمات جدید، محتوای جدید، مفاهیم جدید و موضوعات جدید میکنه. در حالی که رسانه میاد چیکار میکنه؟ در تونل زمان ذهن مخاطب رو وارد میکنه بدون اینکه خارج کنه. برای همین اصطلاحا بهش میگن در زمان محبوس شده گرفتار میشه، یعنی زمان رو حبس میکنه. تکنیک تونل زمان تکنیکیه که در اون ذهن مخاطب وارده یک برشی از زمان میشه در رویدادها، در همونجا فریز میشه، امکان خارج شدن دیگه براش نیست و آرام آرام به بودن در اون تونل زمانی به نسبت موضوعی که اتفاق افتاده عادت میکنه. مرگ ذهن مخاطب در تونل زمان عادت کردن به خارج نشدن از اون موضوع.
در رسانه‌های بیگانه در این چند سال از گذشته بسیار گفته شده است، با این امید که ناامیدی از امروز و فردای بهتر از بین برود.
سلام به تونل زمان این هفته، خوش اومدید.
آقای نخست وزیر، قرار نیست که ما از شما در مورد سیاست مملکت، در مورد آینده و این سالای دشوار احتمالاً بکنیم. اگر اجازه بدید میخوایم بپردازیم یه مقدار به خودتون، برای که در این شبی که شب شما هست و شب همه مردم ما، به کمی صحبت بکنیم، ببینیم که و مردم بدونن که نخست وزیر چه میکنه، چه غذایی دوست داره، احتمالاً چه جور لباس میپوشه، راجع به کتاب خوندن، راجع به موسیقی شنیدن، اوقات فراغت چه فکر میکنن. موافقید؟
والا بنده اینجا اسیر شما هستم، هر طوری که تصمیم بگیرید اجبارم بایستی قبول بکنم.
به همین دلیل خواستم اجازه بفرمایید که بگیم آقای هویدا و نگیم آقای جناب آقای نخست.
ما گزارشات تاریخی و خیلی جالبی براتون داریم که بسیاری از اونها رو برای اولین باره که از این برنامه پخش میکنیم.
انگار آن برش زمانی بهترین رؤیای یک ایرانی میتوانست باشد.
نیمه دوم قرن 14 خورشیدی است. ساخت و سازهای شهری شتاب گرفته است. شهبانو فرح پهلوی، تحصیل کرده هنرهای زیبا از فرانسه و آگاه به مناسبات فرهنگی مدرن، حامی سبکی از معماری است که عناصر بومی و ملی در آنها برجسته باشد.
اما نتیجه ورود به تونل فقط ناامیدی نیست، گاهی آغاز یک اعتراض جدید است. اما چرا رسانه‌های بیگانه از